بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب صلات تشهد، روز یک شنبه 17 اردیبهشت ماه 1385 مطابق با 9 ربیع الثانی 1427.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد الله لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب دیروز گذشته اشاره کردیم راجع به اینکه یکی از واجباتی که واجبه در مسئله تشهد جلوسه، که جلوس واجبه که در تشهد آورده بشه، همطوری که در عبارت مصنف داشت که الجلوسو به قدر تشهد. این از واجبات گرفتن که جلوس به قدر تشهد هم یکی از واجبات در تشهده. ظاهر عبارت مصنف بلکه دیگرانم به همین صورت نشان دهنده اینه که این از جمله واجبات تشهده، یعنی در صورتی آدم تشهد به خانه در اونجا واجبه که انسان جلوس داشته باشه. در فرد وجود تشهد، یعنی من تشهد برام واجب شد و بنا شد تشهد رو بیارم، حالا واجبه که به قدر تشهدم جلوس داشته باشم. عبارت مصنف اینجوری میرسونه، میگه الواجباتش خمس هست، خمس در اشیا، یکی میگه الجلوس به قدر تشهد. این میشه که جمله واجبات تشهده، ظاهر عبارت اینه، دیگران هم میشه که به همین تعبیر. حالا آیا جلوس خودش به نفسهیه که از واجبات نمازه، یا اینکه خودش دیگه به نفسه واجب نیست، وجوبش در فرض تشهده؟ یه نکته است که اینجا باید آدم متذکر بشه که ببینیم کدوم هاست، جلوس به نفسهی که از واجباته یا نه جلوس واجب در ظرف تشهد. از کلام مصنف و امثال ایشون برمیاد که این واجب در ظرف تشهده. وقتی تشهد میخوای بخونی باید جلوس هم داشته باشی. حالا اگر یه جا آمد بنده بناس تشهد نخوانم، حالا اگر در یه جای تشهد ساقط شد نتونستم بیارم، خب اگر جلوس خودش به نفس واجب باشه باید بیاری، ولو تشهد نمیاری بشین، فقط تشهد چقدر طول میکشی؟ همون مقدار بشینی، حالا یک دقیقه کمتر بیشتر، ببینی یه تشهدش چقدر طول میکشی. اگر خودش واجب باشه به نفسی باید مقدار بیاری، ولی اگر بگیم نه این واجبه در ظرف تشهد، خب من تشهد که نمیخوام بیارم، پس جلوس هم نمیخواد بیارم، یه مطلبی از خودش. خب البته آروم میدونن اگر در همچی جاهای آدم شک بکنه که این نحوه وجوب چه وجوبیه، وجوب در ضمن تشهده یا وجوب استقلالیست، اینجا اگر میخواد سراغ اصل بریم و دلیلی نداشته باشه، اون اصل اینجا براحته. آدم شک داشته باشه علاوه از تشهد بر من جلوس هم واجبه، یه تکلیف جدایی دارم، یا نه دیگه اونی که واجبه تشهد، تشهد هم که حالا اینجا دیگه ساقط شده، احنا دیگه میگیم اصل براحت جاری میکنیم و میگیم دیگه جلاق جلوس تشهد بود، مثلا برای تشهد جلوس دیگه اینجا نیست، چرا؟ چون تشهد هم نیست جلوس هم نیست، اصل براحت جاری میکنیم. خب حالا واقعا کدوم یک از این دوتاست، خودش به نفس واجبه یا اینکه جلوس وجوبش برای شهر؟ ظاهرن باید همین طور باشه که جلوس خودش به نفسی شاید واجب نباشه، یعنی بگیم تو نماز یکی از واجبات نماز نفس الجلوسه، لولا تشهد خود جلوس هم واجبه، همچی چیزی به نظر بعید میرسه که خودش یه واجب مستقل باشه. دلیلی بر این که این نفسی واجب باشه نداریم، این سخته به نفسی بخوام دلیل بیاریم وجود بیاریم، ولیکن خب از بعضی روایات خلاف این به نفس میاد، از بعضی از احوال خلاف این به دست میاد که میرسونه خود جلوس به نفسی واجب باشه. بعضی روایات یه بوی اینجوری داره. حالا ببینیم اون روایت چجوریه. مثلا روایت صحیحه ایش که صحیحه جمیل الدراج مثلا داره که کاملا ازش این مطلب به جمله برمیاد. این صحیحه جمیل صحیحه الدراج داره که ان ابی عبدالله حدیث 6 باب 19 از ابواب خلل الواقع فی الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، در جلد 5 رسائل شیعه، حدیث 6 باب 19 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، در جلد 5 رسائل. متن حدیث اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل صلی الظهر 5، فی رجل صلی الظهر 5، یک مردی نماز ظهرش رو 5 رکعت خونده، سهوا 5 رکعت خونده. فی رجل صلی الظهر 5 دارد که انه ان کان جلس فی الرابعه، ان کان جلس فی الرابعه به قدر تشهد، اگر در رکعت 4 به قدر تشهد نشسته، فعبادته جایزه، عبادتش جایزه است، یعنی گذراست، فعبادته جایزه. همین روایت به همین مضمون تقریبا خیلی تفاوت نداره. روایت زراره است که حدیث 4 همین باب 19 و همچنین روایت محمد بن مسلم که اینم روایت 5 همین باب. این دو سه تا روایت مضمونشون مثل همین، اگر باب 19 رو ملاحظه بفرمایید همه شون همین صورته که کسی در نماز 4 رکعتی 5 رکعت خونده، حالا بعد فهمیده که ای بابا ما 5 رکعت خوندیم، نماز ما چه صورت داره؟ حضرت می فرماید اگر به قدر تشهد در رکعت 4 نشستی نماز درسته، اگر به قدر تشهد ننشستی نماز باطله. خب این که میگه به قدر تشهد نشستی، این چطور میشه که بگه نماز صحیحه اگر در رکعت 4 به قدر تشهد نشستی؟ میگه کافی. پس معلوم میشه نفس جلوس به قدر تشهد خودش واجبیه و چون این واجب آوردی نماز درسته. حتی تو روایاتش باب اگه نگاه کنی حضرت میگه که این رکعت 5 رو زمینه کن، یه رکعت دیگه کنارش اینو وجعل ها نافل هستن. حضرت میگه این رکعت 5 که بلند شدی یه رکعت دیگه هم کنارش بذار، این دوتا رو نافله قرارش بده. اون نشستن به قدر تشهد را در 4 معنی نماز تمامه. اینه میگه بلندش این کار رو کن، دقیق فرمودید، میگه زمها رکعتا اخرى فصارت نافله، این نافله قرار بده. پس معلوم میشه خود نفس جلوس به قدر تشهدم یه نوع از واجباتی که آوردی به منزله اینه که تمام شده که نه واجب آوردی، اینجوری باشه. مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید از این روایت دیگران هم گفتن بر میاد که کنه خود جلوس به نفسی واجب باشه، مگر کسی بخواد توجیه کنه، مگر کسی روایت رو توجیه بکنه که بگه نه این در مقام بیانی این نیست که خود جلوس به نفس واجب باشه. پس چی؟ این از باب این باشه که میخواد یه تذکری با آدم بده که اگر به قدر تشهد نشستی پس بدان تشهد آوردی. ها میخواد اینه بگه، نمیخواد بگه خود جلوس کافیه. ها حضرت میگه اگر میدونی به قدر تشهد نشستی تشهد آوردی، خودت توجه نداری آوردی. اون زمان معلومه همون مقدار که نشستی به حساب تشهد نشستی دیگه، تشهد آوردی. حضرت عبارت این که میگه اگر جلس فی الرابعه به قدر تشهد، این کنایه باشه، اشاره باشه که ما رو یادآور کنی به این که من اون زمان تشهد آوردم الان یادم نیست. پس نماز درست نه از بابی که نفس جلوس بسها، نه از باب که نفس جلوس اگر یادت بود پس معلوم که تشهد کجا آوردی. مثل که درباره آیونی که وضو میگیرن بعضی از عزیزان که انگشتر دستشونه، میگن که بعد از وضو تمام شک میکنم آیا انگشتر من آیا آب زیرش رفته یا نه. و وقت اینجا آیون میگن آیا این باطله یا نه، حالا چکار کنه دوباره وضو بگیره نگیره. اینجا آیون میان میگن که اگر در اون زمان وضو التفاتی به انگشتر بوده مثلا حرکتی میداده کاری میکرد علامتی که آب رسونده، این علامت تذکر می. اگر نه میگه من مطمئنم که اصلا تو بگه تشهد انگشتر نبوده هیچ، اگر آب به خود رسیده باشه خودش رسیده باشه، نه اینجا وضو تو باید دوره از سر بگیری. وقت این تو روایت امام آمده که حضرت میفرماید اگر کسی وضو گرفت و مزا و لم یکن ملتفتا، حضرت میگه متوجه میدانه که ملتفت نبوده اون موقع، فعلیه الوضو، حضرت میگه برو وضو بگیر. اینجا من همینطور باشه، اگر نشستی و قدر تشهد این عنوان مشیره به اینکه تشهد آوردی، اگر نشستی معلوم شد تشهد نیاوردی. اگر این باشه نه دیگه از این روایت استفاده نمیشه که خود جلوس به لفظی واجب باشه، نه پس اون کنایه و اشاره و علامت به خود آوردن تشهده. صاحب جواب میگه باز همه این حرفایی که ما میزنیم درسته راست میگه همه اینا صحیح، ولی انصافش یه نعم میذاره، باز استدراک میکنه نعم انصافش این که از بعضی از روایات میشه استظهار کرد که نفس مسمای جلوس به جمله لازمی، نفس مسمای جلوس ها نمیخوام بگه بغیر تشهدا، اما فل جمله جلوس بیاد این معنا بعید نیست واجب باشه، استظهار میشه از بعضی از اخبار بکنی. ولی زمان میگه ولیکن الاحتیاط لا یبلغ ترکه، صاحب جواب میگه احتیاط اینه که ترکش نکنه، ولو یه مسمای سجودی هم هست بیاره، مسمای جلوس رو بیاره. خب حرف بدی نیست، یه مطلب طریق احتیاط، اینم حرف بدی نیست که انسان رد کنه. بس بنابراین این یه نکته بود که معلوم میشه که خود جلوس شاید به نفسی واجب نباشه، جلوس به لحاظ تشهد واجب باشه، یه نکته بود که اینجا اشاره کرد. خب میریم سر دوم و سوم از واجبات تشهد، از ثانی و ثالث از واجبات. فرمودن عبارت مرحوم محقق اینه که و شهادتان، اسم دیگه دوم و سوم رو نمیبرد، منتها صاحب جواهر که گفته از ثانی و ثالث، این دوتا از شهادتان دوتا از واجبات تشهد، یکی شهادتانه، شهادت به وحدانیت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت به رسالت، این دوتا شهادت واجبه. خب در این که این دوتا شهادت واجب باشه در تشهد، مشهور بین اصحاب ما همینه که گفتن این دوتا شهادت واجبه، هم این شهرت نقل شده، آیان دیگران هم نقل کردن شهرت را، و هم تحصیل شهرته، یعنی مراجعه به کتب اصحاب هم کردیم میبینیم که همه اصحاب متعرضن که شهادتین واجب در تشهد که باید آورده بشه، بلکه در مقصود شیخ و جامع المقاصد مرحوم محقق، این دو بزرگوار شیخ طوسی در مقصود، مرحوم محقق کرکی در جامع، اینا ادعای لاخلاف کردن، لا خلاف فی وجوب شهادتین بین الاصحاب، خلافی بین اصحاب ما نیست، بلکه در شرح شیخ نجیب الدین ادعای اجماع فرموده، گفته شاید اجماع هم بگیم منعقد باشه برای این مسئله، که بگیم اجماع داریم که شهادتین واجبه. حالا اینا که لعله آوردن، ولی چند تا از علما داریم از فقها که لعله هم نیوردن، رسمن گفتن اجماع داریم، عده از بزرگانی هستن که الان اسمشون از گذر کتاب میبرم، صاحب قنیه و صاحب تذکره و ذکرای شهید اول و مجمع البرهان مال مرحوم مقدس اردبیلی، الاجماع و رسمن ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع بر این هست پس ما اگر اینجا دیگه با ضرس قاطع بگیم که مسئله اجماعیه، چیز خلافی نگفتیم. دعوای اجماع اینجا غیر بعیده. بیرون رسمه مسئله دیگه اجماعیه دیگه، این همه علماء ادعا اجماع کردن دیگه، مخالفی نداریم تو مسئله. حالا اگرم برفض مخالف باشه دیگه ضربه‌ای به ما نمیزنیم، میشه گفت مسئله اجماعیه. خب اگر این مسئله اجماعی باشه چه بهتر که بگیم اجماع داریم که خیلی عالی شده. اگرم بگیم اجماع هم نداریم، شهرت داشته باشیم، شهرت فتوایی بازم برای ما خوبه. چرا؟ برای که با داشتن اجماع یا با داشتن شهرت، اون عزیزانی که اون فقهایی که معتقد بر اینند که ما از جمله اونا هستیم، معتقد بر اینند که اگر در یه مسئله اجماعی بود یا شهرت فتوایی یا عمل اصحاب بود، جبران میکنه ضعف احادیث را. ما جزء همونا هستیم، صاحب جواهر هم جزء همیناست، مرحوم شیخ انصاری هم همینطور، مرحوم آقای آمولی رحمت الله علیه و متقی آمولی صاحب نصف الولدا همینطور، خیلی از مرحوم آقای حکیم همینطور، بزرگان زیادی دیدیم. فقط مرحوم آیت الله خویی و بعد از شاگرداشون این مبنا رو شکوندن، بلا علمای دیگه همه قبول دارن، میگن که اجماع و شهرت جابر و کاسره، جابر و کاسره، یعنی در جر ضعفش رو جبران میکنه، در از اون طرف و کاسره اگر از حدیث صحیحی باشه اجماع برخلافش باشه موهنشه و او رو از کار میدازه. نظر ما مینه. خب اگر این مبنای ما باشه که همچنان صاحب جواهرم میگه، بنابراین پس اگر من روایاتی رو براتون قرائت کردم که اینا مثلا سندشون خیلی کامل نبود، خب نباشه، به طوری نیست. وقتی مسئله اجماعی شد یا اون قصه نیست که ولو سند هم ضعیف باشه. و از یکی از مواردی که تقریبا میشه گفت که روایاتی که در این رابطه هست فی الجمله اینا بعضی هاشون ضعیفن، همین جای راجع به وجوب شهادتین روایات داریم، ولی مثلا روایاتشون خیلی متقن نیست از نظر سندی، ضعیفن مختصری، ولی در این ضعفش بر ما ضرری وارد نمی کنی. ولی در اینجا داریم روایتی مثلا مال صورت ابن کلیب یا کلیبه، صورت ابن کلیب، سوره با سه، با سین، یعنی با سین، صورت ابن کلیبه. این دارد که حدیث شیش باب چهار از ابواب تشهد، حدیث شیش باب چهار از باب تشهد دارد که صورت ابن کلیب قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان ابنا ما یجزی، ان ادنا ما یجزی من از تشهد، سوال کرده با آجان کمترین مقداری که از تشهد واجب بیاریم چقدره؟ کم کمیش. آل سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما یجزی من از تشهد قال از شهادتا، حضرت فرمانه شهادتانه، یعنی شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت. حضرت این توتا رو فرموده. خوبه، حالا ولی اسطوره خیلی همچین آدم درستی نیست، یعنی ضعیفه، آیان رجالین توصیرش نکردن، ولی خب با داشتن این اجماع دیگه برای اون مشکلی نیست، این جبران میکنه سند. و یا همچنین روایت عبدالملک ابن عمرو الاحول، عبدالملک ابن عمرو الاحول، حدیث یک باب سه از ابواب تشهد، اینم داره که ان ابی عبدالله علیه السلام قال التشهد فی الرکعتین الاولتین، التشهد فی الرکعتین الاولتین الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، که این شهادت وحدانیت، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد، که خود روایت صلوات داره، صلوات خود روایت داره، اللهم صل علی محمد و تقبل و تقبل شفاعته ورفع درجته و تقبل شفاعته ورفع درجته. خب این روایت الان نگاه میکنیم خود شهادتین رو بیان کرده، در تشهد عرض شهادتین آورده. فقط مسئله اینه، روایت اولی آقایون دیدی که عنوان داره که ادنا ما یجزیمه من تشهد، کم کمش چقدره؟ شهادتین. کدوم تشهد؟ نداره متاسفانه، روایت اول نداره، نداره. کدوم تشهده؟ تشهد اولیه؟ تشهد دومیه؟ نداره. خب عباراتش داره ادنا ما تشهد چیه؟ ادنا ما یوزی. خب شما آیون باید این حمله بر جنسش بکنید دیگه، رای دیگه ندارید، حمله بر جنسش بکنید. بگید جنس تشهد دیگه، حالا بخواد اولی باشه دومی باشه فرق نمی کنه دیگه، علا کلا تشهد تشهد دیگه، حالا بخواد در رکعت دوم باشه یا رکعت سوم و چهارم باشه فرق نمی کنه که. درسته؟ اینجوری بگیم که به مثال بگیم. و اما در روایت دومی نه، روایت دوم نامزد کرده، دومی نامزد کرده. چرا؟ فرموده بگه التشهدو فر رکعتین اولتین اینه، اولتین میگه. و وقت تشهد سوم و چهارم چی؟ چی نداره؟ تشهد در اون دو تا دیگه چی؟ در این سوم، یعنی رکعت سومی مثل نماز مغرب، یا تشهد رکعت چهارم نماز عشاء اون چی بخونم؟ اون چی داره؟ نداره. خب حالا اگه این دو تا روایت کنار هم بذاریم مسئله حل میشه؟ این روایت دو تا رو کنار هم بذار، اون بودم حل نمیشه که. چرا؟ ولی خب ما اگر تشهد دوم را دلیلی بر وجوبش نداشته باشیم، به چه دلیل میشه واجب باشیم بیاریم؟ دقت کردید چی میخوام بگم؟ تشهد دومی چه دلیلی داریم واجب بیاریم؟ نداریم چی؟ پس لازمه یه روایت دیگه باید پیدا کنیم، هر جوری هست باید زحمت بکشیم روایت پیدا کنیم، دومی را درست کنیم. ولی اگه دومی درست نکنیم، روایت اولی و دومی نمیرسونه که تشهد دوم لازمه. اون جنس تشهد میگه، حالا جنس تشهد کجون باشه نگفته کجاست. پس ما ناچاریم اگر میخوایی شهادتین را در موضعین ثابت کنیم، واجب عرض من باشید، شهادتین را در موضعین واجب بدونیم، هم در تشهد اول هم در تشهد دوم. دو این دوتا روایت نمیشه اثبات بشه، با این دو روایت نمیشه اثبات. یه آقایی میتونه سر بلند کنه بیاد بگه حاج آقا این که دلیل نمیشه به تشهد دوم واجب باشه، راست میگه، راست هم میگه. پس چاره نداریم مگر اینکه باید روایت دومی پیدا کنیم که اون دومی رو هم بگن مثل اولیه. اینجا شما رو دعوت میکنم به حدیث دیگری که ببین این حدیث این مطلب رو انشاءالله تمام میکنه برای ما، ما رو راحت کنه که ما از این دغدغه بیرون بیاییم که بگی بابا حد دومیش هم همینطوره فرق نمی کنه. این روایت به نظرتون ببینید چجوری میاد؟ حدیث 3 باب 4 یادداشت کنید، حدیث 3 در باب 4 از ابواب تشهد، سندش هم عالیه، حدیث بزنطیه، بسیار مرد بزرگوار از اصحاب امام رضا علیه السلام، شخصیت و چهره بسیار بزرگواریست، روایت شما خیلی خوبه. این روایت اینه دارد که ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که خواهیم بزنطی باشه، قال قلت لابی الحسن علیه السلام، من به حضرت عرض کردم، حضرت ابی الحسن که امام رضا سلام الله علیه باشه، قلت لابی الحسن علیه السلام جعلت فداک التشهد الذی التشهد الذي فی الثانیه یجزی ان اقول فی الرابعه قال نعم. خیلی عالی شد. آقای بزنطی میسی که تشهد دوم رو مسلم گرفته ها. تشهد دوم که الان با روایت هایی خواندیم حتما شهادت هایی میخوان، همونطور که محضرتون عرض کردیم روایت ثوره داشتیم و همچنین روایت مال عبدالملک داشتیم که اینا حتما دو تا شهادت رو میخوان. مثل که آقای بزنطی نسبت به تشهد دوم مسلم میدونست که دو تا شهادت میخوان. حالا در امام رضا علیه السلام میپرسه که آیا همون نوع تشهدی که من در اولی خوندم در دومی بیارم کفایت میکنه؟ حضرت فرمود بله. خیلی خوب شد. سوال میکنه که آیا جو التفعت تشهد الذی فی الثانیه، اون تشهدی که در رکعت دوم میآوردم، اون تشهد یجزی ان اقول فی الرابعه، کفایت میکنه که در رابعه هم همینو میارم؟ قال نعم. از فرمود بله. پس الحمدلله رب العالمین با آمدن این روایت کاملا مسئله برای ما روشن میشه که میشه ازش استفاده این مطلب بکنیم که نخیر این ایرادی نداره، دلالت بر مسئله داره. با همین توجه به این روایت پس روایتی که مال محمد بن مسلم هم آمده درست میشه. روایتی که در مال محمد بن مسلم هست در رابطه با این که آیا سوال میکنه بفرمایید که تشهد دو تاست، حضرت میفرماید بله تشهد دو تا وارد شده. الان روایت محمد ابن مسلم من پیداش بکنم براتون بعد بخونم. بله این روایتش. حدیث چهارم همین باب یادداشت کنید، حدیث چهارم همین باب چهار دارد که ام محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام التشهد فی الصلوات قال مرتین. التشهد فی الصلوات، تشهد در نمازها چقدره؟ قال مرتین. قال قلت کیف مرتین، چگونه باید مرتین بخونم، چگونه بیارم؟ پس این مرتین معلوم میشه که دو تا تشهد داره میگه، تشهد اولا، تشهد اول، تشهد ثانی، یه مرتین دیگه. حضرت فرمود تشهد چند تاست؟ دو تا. پس معلوم میشه که هر دو تشهد رو امام بیان کرده. اونایی که نماز که دو تشهد میخونه هر دو رو آورده. بعد سوال میکنه که کیف مرتین؟ حالا قلت کیف مرتین، من چجور بیارم دوتا رو، به چه صورت بیارم؟ قال از استویت جالسن، هرگاه نشستی کاملا، از استویت جالسن فقل، آنگاه بگو اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الله صلی الله علیه. ثم تنصر، بعد بعد البته دیگه صلوات اینجا نیاورده، حالا یه بحثش ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم، ان شاء الله بحث بعدی ماه. این صلوات رو نداره، حالا چرا نداره، چطور شده، این ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم. حضرت دیگه ثم تنصر، این شهادتینی که دادید بفرمایید دیگه. ثم تنصر، تا گفت ثم تنصر، محمد بن مسلم گفت که آقا بله، گفت یه چیز دیگه هم اینجا هست شما نگفتید، اینها رو نباید بگیم تو شهود. قال قلتو، حضرت محمد المسلم میگه من به حضرت عرض کردم قال قلتو قول العبد، قول العبد التحیات لله و طیبات و صلوات لله، اینا رو نباید بگیم؟ التحیات لله و طیبات و صلوات، اینا رو نگفتی؟ چی نگفتی اینا رو؟ اینا هم که هست. تا اینا رو گفت حضرت جواب فرمودن قال هذا لطف من الدعا، هذا لطف من الدعا، یلتف العبد ربه، یلتف العبد ربه با تین معلق. حضرت فرمود اینا از دعاهای لطفیه، از دعاهای لطف عنایت دوستی شما. بنده ای که خیلی خدا رو دوست داره برای خدا هدیه میبره، این هدیه ها رو به دستش میگیره، محضر مبارک خدا میاره، میگه خدایا التحیات مال توست، طیبات مال توست. وقتی یه روایت مفصل امام علیه السلام معنا میکنه تحیات چیه، طیبات چیه، صلوات چیه، خیلی مفصل امام علیه السلام توضیح میده که اینا هدیه هایی هست که شما بندگانتون به خدا بخواید بدید. اگه خدا رو خیلی دوست دارید، خب این هدیه ها رو هم بدید برای خدا. حضرت جزء تشهد نیست، فکر نکنید اینا مال تشهده، نه اینا لطفه. حضرت وقتی سوال میکنه قال قل تو قول العبد التحیات لله و طیبات و صلوات لله، قال هذا لطف من الدعا یلتف العبد ربه. خب الحمدلله این روایت رو محمد مسلم با روایت بزنطی که گفت که در دومی هم اینه کنار هم بذارید، پس میرسه ما دو تشهد داریم، دو تشهد داریم، هر دو تشهد هم چی هن؟ شهادتان هن. پس با توجه به این که اینا دوتا مرتین میشه، روایت محمد مسلم فرمود مرتین تشهد دوتا داریم، آه یکی نیست، دوتا تشهده. پس این روایت بعدی هم مال یعقوب ابن شعیب هم درست شد، ولو صاحب جواهر نیورده، نیورده باشه، حالا ما اگر ما بنا نیست که همه صاحب جواهر آورده باشه. پس این روایت الان میخوام بخونم صاحب جواهر نیورده، ولی اینم باید بیاد توش، ازش در میاد. چرا؟ روایت یعقوب ابن شعیب حدیث 5 همین باب، ان ابی عبدالله علیه السلام قال التشهدو، التشهد فی کتاب علیین شفعون، التشهد فی کتاب علیین شفعون، تشهد در کتاب امیرالمومنین جفته. حال این جفته یعنی چه جفته؟ یا مراد جفت شهادتینه، یعنی تشهدی در کتاب امیرالمومنین شفعون، شهادتینش دوتاست، شهادت وحدانیت، شهادت به رسالت. اگر اینجا معنا کنیم شفع رو، این مربوط میشه به همون تشهد، اما حالا شهاده اوله، دومی، دوتا داریم، یکی داریم، به صدی این تذکری نداره. این شفعون فقط معنی که دوتاست، دوتا چیه؟ شهادته. ولی اگر نه، شفعون رو حاج آرزا میخواد به مرتین بزنه، حاج آرزا در مصباح این میخواد به مرتین بزنه، بگه التشهد فی کتاب علی یعنی شفعون، یعنی مرتین هست، و اگه مرتین معنی بکنی این درست میشه، این میخوره بگه ما دوتا در جواد داریم. اراده داری چیم؟ البته اون احتمال من رو دیگه ایشون بیان نمی کنی، من داره خدمتون هست، میگم شاید، نمیدونم خدا به، شاید صاحب جواهر اینو نیاورده، احتمال اینه دادم که صاحب جواهر این شرف رو زده به شهادت ها، نه به خود تشهد ها. از شهاد تشهد و فی کتاب علی یعنی شرف اون، یعنی جد، یعنی دوتا شهادت. و اگه دوتا شهادت باشه دیگه نمیگه کدوم تشهد، دوتا داریم، یکی داریم، نه. اما اگه به خود به مرتبه این درست بشه، درست بشه این فرمایش ها جاوز درست. پس این روایت هم احتمال این هست که دلالت بر معنای دو تشهد بکنه، از این راه استفاده بشه. بلکه میتوان این مطلب را استفاده کرد، حالا ولو که بل اشعارم که باشه، از روایت دیگری که در اینجا داریم. این روایت هم تو همین روایت نیست که باب 3 باشه، این روایت فضل ابن شازان، این روایت حالا باب 4 بود، الان این باب 3، حدیث 6 یادداشت کنید، حدیث 6 در باب 3 از ابواب تشهد. محمد ابن علی ابن الحسین فی عیون الاخبار والعلل به اسناد یعتی عن الفضل ابن شازان، عن الرضا علیه السلام قال و انما جعل تشهد بعد رکعتین، انما جعل تشهد بعد رکعتین. چرا تشهد قرار دادن بعد از دو رکعت؟ مثل که یک مرد آدم بیشینه و بره رکعتهای دیگری بیاره، چرا تشهد در رکعتین قرار دادن؟ لانه کما قدم قبل الرکوع و سجود من الاذان و دعا و القراءه، همچنان که آیون پیش از اینکه وارد نماز بشن قبلا اذان میگن، اذان مشتمل بر شهادتینه، مشتمل بر دعاست، مشتمل بر قرائته، چون بعد از اذان آدم نماز میخونه دیگه، قرائت میخونه، دعا داره. فرموده میگه که لعنه کما قدم قبل الرکوع و السجود من الاذان و الدعا و القرائه، چون چنینه فکذلک ایزم آخر و بعدها، همچنین هم هست در آخر بعد رکعه. این رکعه بعده هم ممکنه باشه، ولی بعد هم منظور رکعه بگیره، یعنی که انه بعد از این دو رکعت نمازم خوانده شد، بعد از این که قرائت ها آورده شد، این دعاها آورده شد، ممکنه جمعش به اعتبار همه مراد باشه. بعده های یعنی بین سه تا چیز، که سه چیز رو گفت، اذان، دعا، قرائت، چون اذان و دعا و قرائت سه تا رو هم جمع آورده باشه. فرموده فکذلک ایزن آخر بعدها، یه دیگری هم از بعد از اینها، التشهد و التحمید و التحیت و الدعا. خدا هم اینجا تشهد قرار داده بود، تحیت قرار داده بود و دعا قرار داده انجام. پس این میرسونه، این تشهد در نماز بدل اون تشهدیست که در خود اذان داریم. در اذان شهادتین داریم، شهادت به وحدانیت و شهادت به رسالت، همون تشهد هم در اینجا تو نماز داریم. پس این نشان میده که در نماز هم دو تشهد هست، به همون کیفیت که اونجا هست. این هم مشکل اینه که تشهد در نماز هم علامت های دیگه تعیین نمی کنه، تشهد اول، تشهد دوم دیگه خبری نداره. حالا ذکر حمد اینا باشه برای فردا. غفر الله و لکم ان شاء الله.